برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با آقای بهرام خدایی 15 فوریه 1989 مصاحبه کننده ولی رضا نصر. امیدوارم آقای خدایی با یه مختصری راجع به سوابق خانوادگی و تحصیلی تون شروع بکنیم. بفرمایید کجا به دنیا آمدید؟ چه دنیا آمدید؟
من در سال 1326 در شیراز متولد شدم. در شیراز هم مدرسه رفتم، دوره دبیرستان در شیراز بودم که پایان دیپلم دبیرستان.
اون وقت شما فعالیت سیاسیتون هم از همون زمان شروع کردین در شیراز؟
من فعالیت سیاسیم از سن 14-15 سالگیم شروع شد، بعد شرکت در سازمان جوانان جبهه ملی در شیراز. در این دوران که حکومت دکتر امینی به کار بود که به سایی مقدار فضای باز بود، این مقیمت و تشکیلات در دبیرستان داشتیم که سازماندهی میکردیم و از طریق انجمن مدرسه به صلاح نظرات رو به دانشجوها میرسوندیم. و
این از نظر تشکیلات اینو خودتون ایجاد کرده بودیم یا جبهه ملی بود که
ارگانیزه میکنه؟ ما جلساتی داشتیم از مسئولین جبهه ملی، بسیار جلسات هفتگی داشتیم شبانه که از مسئولین جبهه ملی میمانند و اونجا به اصطلاح بحث و اینها به جزئیات که میدادیم برای مدادم میخوندیم و بحث میکردیم. منتها کاری که تو خود دبیرستان میکردیم و همفکری دانش آموزا بود.
واقعاً هدفتون از نظر سازمانی اون موقع به دانشجو هدف چی بود؟ یعنی اونا سعی میکردن فقط شما رو آموزش بدن یا داشتن تربیتتون میکردن برای یه نهضت سیاسی؟ کدوم بود؟
ما اون موقع بیشتر نه چیز مثل نهضت سیاسی در سازماندهی مطرح نبود، بیشتر همون آموزش بود و بیشتر ما تابع فعالیت دانشگاه بودیم. یعنی پشتیبانی میکردیم از اعتصابات دانشگاه و هر نهایی که دانشگاه به صف فعالیت بود اعتصابی بود، ما سعی میکردیم که اون رو به دبیرستان اینا بکشونیم و اونجا شروع کنیم.
اون وقت
من اینم بگم چون اصلا شروع فعالیت سیاسی من قبل از این که باید جبهه مثل این سازمان جهان جبهه ملی بشن، درویش یک سال و نیم دو سال درویش بودم.
یعنی
این حالت همیشه
طریقه بودی؟
طریقه وحدت وجودی در شیراز که آقای نجابت مراد این طریقه بود و اتفاقا از کسایی که یکی از خاطرات جالب من از اون موقع این دوره 13 سالگیم هست که داشتیم، کسی که جزء این طریقه بود آقای آیت الله دستگاهی بود که بعد در شیراز کشته شد و در اون موقع
ایشون
اصلا درویش بود و تا آخر عمر هم به اصطلاح به این آقای نجابت وفادار موند.
ولی یعنی سرسپردگی داشت با آقای نجابت یا فقط آمد و رفت میکرد؟
بود میمد اونجا و برای ابراز اخلاص دست ماها که مثلا بچه بودیم اون موقع دیگه ماها رو میبوسید.
عجب.
یعنی یک حالت اینجوری و من اصلا شوکه شدم که بعد از انقلاب دیدم که ایشون این حالت فکر قشری یا شهوت قدرت نمیدونم چیش بذارم، چون یه همچین برداشت اینا از ایشون داشتیم قبلا. الان عارف یا صوفی اونجوری بود و یه دفعه تبدیل شد به این. در حضرت من چون خانواده خیلی خانواده غیر مذهبی بود، در اثر فشار و به طبیع از این قصه درویشی مادم بیرون، ولی همیشه مخاطر اون خصت بشر دوستانه یا دنبال راه حقیقت جویی که بودم باید فعالیت های سیاسی شدم. بلیت این که این فعالیت مدنم بعد بسیار فعالیت های ضد رژیمی یا ضد در اون موقع بسیار بسیار این متمایل شدم.
قبل از که پیش بریم، چه چیزی بود در
رژیم اون موقع یا در حرفای جبهه ملی به شما میذارن که این خصلت شما رو مرتبط کرد به فعالیت سیاسی؟
من اولین
خصلت بشر دوستی یا عارفانه‌ای که داشتین چه چیزی در سیاست بود که شما رو تحریک کرد که اون خصلتتون مرتبط کنیم به فعالیت سیاسی؟
من اولین واقعی که در زندگیم اتفاق افتاد که یادم میاد که سن 14 سالی من چاره کنم که یکی از دوستان پدرم اومد و اونها دانشگاه اقتصاد بود و من نشستم تو اتاق بچه بودم و این داشت برای پدرم تعریف میکرد که امروز امنیه ها که به اسم ژاندارم های فدرال اینا لباس شخصی برشون کردن و به اسم مردم ریختن تو دانشگاه و به اسم اینکه مردم از دست این دانشگاه اصلاحانی اصلاحانی اینا تا میخوردن اینا رو زدن این بطه پاشون کردن. این درویی یه تأثیر خیلی عجیبی رو من گذاشت در اون لحظه و از اون موقع بود که من دنبال این جنس بسن بفهمم این مخالفین چی بودن که دفعه با این حالت به اصطلاح نظر مردون اینا رو به اصطلاح زدنشون رو اینجور چیز کردن و از اون موقع این فعالیت سیاسی من شروع شد. بله.
و بعد از دبیرستان به کجا؟
من دبیرستان در جبهه ملی بودم تا اینکه بعد از دوره فعالیت جبهه ملی به اصطلاح کم شد و یه شد از دوره بعد از رفتن دولت
امینی
تا اینکه منتها رابطه سیاسی رو با اون دوستان سابق داشتیم و اینا به صورت متشکل در سال
آخر مشکلی با رژیم در اون سنین براتون پیدا نشد؟
نه ما در سنین نشدیم، ما تنها مشکل در حد دبیرستان داشتم با مدیر دبیرستان و معظم و اینا که مثلا چون به خانواده ما دوست بودن اینا اینا سعی میکردن که به اصطلاح در همه حد مسئله رو به قول خودشون به نصیحت و اینا حل بکنن که دنیا درستان نگرد و از خود خراب نکنه، آیندت تیره نکنه، از اون چیزه. تا اینکه بعد از دیپلم گرفتم اومدم خارج برای ادامه تحصیل و در اینجا
کجا تشریف بردی؟
من آره وارد نیویورک شدم.
نیویورک.
بله. اونجایی که وارد آمریکا شدم و اونجا خب بلافاصله شاید مثلا ظرف یک ماه که وارد نیویورک شدم که دوباره مرتبط شدم با گروه های دانشجویی. در اون موقع که من اومدم 1965 بود، هنوز کنفدراسیون وجود نداشت. اون موقع دو تا محل در نیویورک بود، یکی به اسم خانه ایران که تحت نفوذ جبهه ملی بود و یکی به اسم خانه دانشجو که تحت نفوذ چپا بود.
این خانه ایران اینا اون موقع رابطه فقط بین دانشجو بود یا فرض کنیم افرادی که از جبهه ملی در امریکا زندگی میکردن مثل شایگان و اینها
اونا نفوذ داشتن؟ یکی اونا نفوذ داشتن، دکتر شایگان نفوذ داشت اونجا، پسرش نفوذ داشتن اونجا، دکتر فاطمی نفوذ داشت، سیفور فاطمی، بعد کسای دیگه بودن مثلا نخشب که توی سازمان ملل کار میکردن اونا نفوذ داشتن و اون برای خب ماها دانشجو بودیم دیگه، اونا حضور تفاست دکتر شایدان دکتر فاطمی ها حضور مستقیم نداشتن ولی خب نفوذشون حس میشد.
اون وقت خونه دانشجویان که دست چه گروه های از چپ بود؟ یعنی توده بودن یا چپ های مستقل بودن؟
اون مورد چپ توده به اون صورت من حس نمی کردم چون من همیشه خودم یک حالت خیلی شدید ضد توده‌ای داشتم و حس نمی‌کردم که توده‌ای بودن ولی به اون صورت علنی که بسیار بخوان فعال بکنن نبودن.
و شما در اون زمان ارتباط داشتیم با این نهضت‌های دانشجویی در اروپا؟
نه به اون صورت که بعدها شد به صورت کنفدراسیون نبود اصلا.
حتی با نهضت‌های جبهه ملی که مثلا فرض کنید در سوئیس و فرانسه اینا بودن
رابطه بود، ولی در سطح متشکلی که بعدها شد نبود. رابطه خیلی غیر رسمی بود به قول
معروف. و رابطتون با جبهه ملی مخفی در ایران
اون دیگه نه، اون اصلا بعد از اینکه من اومدم اینجا اصلا رابطه قطع شد.
ولی حتی با من سازمانم شما رابطه نداشتین با جبهه ملی؟
نه دیگه نه، چون من اینجا که اومدم بیشتر فعالیتم در خونه دانشجو بود و جبهه ملی رو راه حلش دیگه اون موقع برای ایران
این متقابل نمی شد.
بله من متقابل چپ شدم و رابطش رو فعالیتش رو کافی نمیدونستم برای ایران و فکر میکردم که فعالیت های مثل جبهه ملی رفرمیستیه و این فعالیت رفرمیستی پاسخگوی ایران که احتیاج به انقلاب داره نیست.
یعنی دقیقا این تغییر در شما بیشتر تغییر فکری نبود، اونطور بیشتر تغییری بود که بسته به احتیاجات سیاسی ایران میدیدیم؟
بله.
اون وقت بفهمیم بعدن بعد از این که وارد این سازمانی نشدیم وقت کنفدراسیون به وجود اومد؟
بله، من خواهیم که از کسایی بودم که خیلی شدید فعالیت میکردیم که این اختلاف بین مثلا این دوتا خانه یا این دوتا طرز تفکر برداشت بشه و همه در یک جبهه واحد متحد بشن بر علیه رژیم گذشته. ولی من همیشه خودم و ده بحث درگیری که با این بچه ها داشتم این بود که ما باید فعالیت اصلی در ایران هست و اینجا همش جنبی هست. مثلا درگیری های شدید درگیری های به اصطلاح صحبتی داشتم با بچه ها
در خانه دانشجو.
بله که این مثلا میرفتن بچه های اعتصاب میکردن بعد میگفتن دیگه باید شناختن سفارت شناختن عکس همون پلیس گرفته بود، نماز دیگه نمیتونیم بریم ایران و این اصلا به ما قبول نبود. من فکر میکردم اینا یک توجیهی میکنن برای شان خالی کردن از زیر بار مسئولیت اصلی که مبارزه در ایران باشه. این بود که بعد که این جریانه به اصطلاح شروع کرد به جوش خوردن اینها من خودم رو به اصطلاح رابطم با کنفدراسیون رابطه نیمه مخفی کردم.
به چه دلیل بودی؟
برای اینکه میخواستم برای من فعالیت فعلا در ایران بود، من نمیخواستم که در اینجا شناخته بشم کامل که یه امکان فعالیت در ایران دارم وجود نداشته باشه.
اون وقت در اون زمان هدف کارشون شاگرده چی میدیدن؟ یعنی هدف فعالیت سیاسیشون چی بود؟ هدف آنی منظور فقط اینو که اسم رژیم رو در اینجا چهره رژیم رو تغییر بدن یا هدف داشتن برنامه ریزی برای ایران بکنن؟ یعنی هدف برنامه هاشون طرحاشون به طور هر روزی طرح سیاسیشون چی بود؟
در اون وقت پراکندگی خیلی عجیبی بود از نظر فکری، یعنی هیچ نوع وحدت فکری در کنفدراسیون یا در اون به اصطلاح نطفه های کنفدراسیون بخوندنش وجود نداشت. از صحبت که میشه از جنگ چریکی بود تا فعالیت های سیاسی و مبارزات سیاسی و علنی و اینا، ولی طرحی که میدن کنم جزئیات نبود دیگه، همش ما اون موقع خیلی کلیگویی بود توی این بچه ها و بعد یه هر لحظه سعی میدن که تمام مسائل دنیا رو حل کنیم، یعنی خطور شعاری و یعنی اگر بخوام برگردم به گذشته فکر کنم از بیشتر فعالیت همون احساسی بود تو فعالیت همون سیاسی.
باید شما افراد جدید یعنی در حقیقت ریکروتینگ فرض کنین دانشجوی جدید که می آمدن به چه صورت؟ افرادی بودن مثل خودتون که سابقه داشتن یا افرادی بودن که برای مرتبه اول با مشکلات مسائل سیاسی تو آشنا می شدن؟ چه تیپ هایی بودن که وارد نهضتتون
می شدن
این زمان؟
اینا بیشتر کسایی بودن که تو جدید وارد می شدن. کسایی که در ایران فعالیت داشتن مثل من خیلی کم بودن، خیلی به ندرت پیدا می شدن.
یعنی اصلا مرتبه اول بود که با این سوالات سیاسی و یا چهره جدیدی از رژیم مواجه می شدن؟
بله
بله.
این به اصطلاح به صورت دوستی و آشنایی تو دانشگاه بود، هم کلاسی بودیم هم شاگردی بودیم یا هم دانشگاهی بودیم و همینجور صحبت مختلف و بعد شرکت های تدریجی در جلسات سخنرانی و فلان و بعد روزنامه و نشریه و اینا و به تدریج بچه‌ها می‌بلند دیگه، اون حالت ایدئالیستی هم در همه بود.
و این کنفدراسیون که اولین نوتش تو اروپا، یعنی اولین جلساتش تو اروپا اینا ایجاد شد، شما از اون موقع باشون تماس داشتین؟
من همونجور گفتم، من تماسم رو به کنفدراسیون خیلی محدود کردم و از طریق چند تا از افراد اصلاً در نیویورک باشون تماس داشتم.
یعنی از اول فرض کنیم نیست دانشجوی امریکا رابطه داشتن با کنفدراسیون در اروپا، اون جلسات اول، کنگره های اول کنفدراسیون؟
بله بله، اون موقع بله، من چیزی نداشتم توش، خود من شخصا درش وارد نبودم، ولی دوستان دیگه اون بودن که شرکت میکردن.
اون وقت کلا این به نظر میاد که نفوذ جبهه ملی تو کنفدراسیون خیلی زود جا به نفوذ چپ داد. این بله. دلیلش چی بود؟ یعنی
دلیلش خیلی به نظر من این بود که افکار چپ خیلی افراطی تره و خیلی افکار حداقل اون موقعی که چپ داشت و راه حل ها به اون افکار افراطی تر بیشتر معقول به نظر می رسید. جبهه ملی راه حلایی که ارائه می داد که بسیار راه حلای رفرمیستی و بسیار تلاش در درون سیستم بود یا در درون نظام بود، به نظر با اقداماتی که رژیم میکرد در ایران و سرکوبی که میکرد به نظر عملی نمیمد و طبیعتا جوان در اون موقع دنبال افکار افراطی بیشتر بود.
وقت فرض بفرمایید اون تأثیری که داشتن در اون زمان افرادی که توی نهضت ها بودن به وقوع پیوست، یعنی اینا تونستن برگردن ایران بعضیشون، یا اونجا موندگار شدن افرادی که هم دورتون بودن، یا اگه برگشتن ایران چی شد سرنوشتشون؟
افرادی که
پس در اون دوران اولیه
بله اکثر افرادی که در اون موقع من بودن تا موقع که انقلاب شد، انقلاب اسلامی شد، که اصلا برنگشتن ایران اینجا بودن، یه چند نفرشون برگشتن که یکیشون که خیلی با من نزدیک بود، اتفاقا اتفاق بود که گزارش من به سابق صدا بود، بعد که اونها به حساب معلوم شد که اصلا جز به افراد نفوذی بودن. و
یعنی سابق از اون زمان نفوذ کرده بود در
بله، یعنی اینه من بدون کسی که ماشین تحریر خانه دانشجو در خونش بود و اعلامی های به اصطلاح ضد رژیم رو می نوشت و اینقدر این باستاد بودم روایی که اومده بودم آمریکا، یکی از کسایی که خیلی از شاگردان شخص بود که اون موقع می نشست مثلا سرمقاله نیویورک تایمز این برای ما تفسیر می کرد مثلا چی هست اینا، و بعد برای شکلی مثلا خودش از افراد ساواکی بود که این شاید من خیلی نزدیک بود یه موقع.
ساواکیچ اون موقع با شما ها این مسئله وجود داشت بین ساواک شما که اگر شما برگردین توبه بکنین از تقصیرتون میگذرن و شاید کار خوب بهتون میدن؟ یعنی یه جور زده بنده که بعدها در مورد افرادی مثلا مثل نیکخواه و افراد کنفدراسیون بعدها هم پیش اومد، این وجود داشت اون زمان بین شاگردایی که میخواستن برگردن؟
بله، اون که حتی ملایمتر، یعنی سابق حتی در اون حد هم انتظار کمتر هم به اصطلاح کسی برآورده میکرد اونا حاضر بودن، ولی خود من هیچ وقت حاضر نبودم. من حتی از ایران پدر مادرم بورس بنیاد پهلوی برام درست کردن، ولی با من اصلا حاضر نشدم اینو بپذیرم. بله،
ولی آیا اینقدر دیدیکیشن وجود داشت بین تمام افراد، یا فکر میکنین خیلی هاشون برای مدتی که مردن خارج فعالیت میکردن بعد موقع برگشتن که میشد فرض کنین حاضر بودن که این زده بنده رو بکنن و برگردن؟ این تا چه
مورال و من فکر میکنم تیف بود دیگه، میدونید یه تیفی بود که همون افراد که حاضر به زد من بودن از افرادی که الان هر زمان دوستان خود ما هستن که خب تو کنفدراسیون بودن و شما هم میشنستنشون که بعد خب برگشتن و با رژیم کار کردن، الان هم با رژیم کار میکنن با بسیار نهضت سلطنت در خارج، چون موقع هم رزمان ما بودن اون موقع، تا کسایی که پای عقیدهشون ماندن رفتن ایران و احیانا کشته شدن، همه طیفی بود. این نمیشون واقعا بود
شما موقع اون سرکار مثل قطب‌زاده و شاهین فاطمی‌نا رو میشناختین؟
من شاهین فاطمی‌نا رو میشناختم.
قطب‌زاده اون موقع نمیشناختم.
قطب‌زاده رو من نمیشناختم.
من شاهین فاطمی با همون تیکه جبهه ملی بود در اون موقع.
بله. من دانشگاهی که برای دوره لیسانسم رفتم فردریکنسون که اصلا دکتر فاطمی بود، سیفور فاطمی و پسراش و اینا اصلا اونجا خیلی نفوذ داشتن. دکتر فاطمی دین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی یا دین گریجوییت اسکول بود اونجا، پسرش خودش معلم من بود، خیلی رابطه من خوب بود، اونا رو میشناختم، ولی آقای قطب‌زاده من
نمیشناختم. اون وقت شما چند سال موندین در امریکا؟
من 9 سال در امریکا بودم.
تمام این 9 سال مشغول به فعالیت هم بودین؟
بله، مشغول فعالیت بودم. من در این مدت 2 بار رفتم ایران و اولین فیلم مستند رو در باره دهات ایران من درست کردم که بعد اینجا در کنفدراسیون در تلویزیون هم نشون داده بودم. و چون به رابطه با ده داشتیم در یه تابستون یه فیلم مستند راجع به دهات ایران درست کردم که مثلا مخفیانه
اینجا یکی جنبه سیاسی داشت.
بله دیگه، کاملا که جنبه سیاسی داشت و نشون میداد که اوضاع دهات ایران بعد از انقلاب اصلاحات ارضی یا انقلاب سفید هیچ تغییری که نکرده، بدتر شده. زمینایی که قبل از اصلاحات ارضی کشت میشد توش و کنه، الان هم به صورت لمیزرع در اومده و خلاصه اوضاع به اون صورتی که رژیم تصویر میکرد نبود. بله.
اون سفره که رفتین مشکلی براتون نبود از نظر؟
مشکلی نبود، همون که کنه چیزی نداشتم، باید علنی نداشتم در جلسات و اینا، فقط فعالیت هم نیمه علنی بود، اینه که چیزی نبود مشکل.
اون وقت که شما بعد از 9 سال مراجعت کردیم به؟
بله، بعد از 9 سال مراجعت، یعنی خواستم من اول بهم دانشگاه صنعتی آیامر اونجا درس بدم، بعد متاسفانه که موافقت نکرد.
در این زمان دیگه شناخته بودن شما؟
بله، من فکر میکنم همون دوستی که اول گفتم که باش خیلی نزدیک بودم گزارش من اون داده بود، ولی در سطح مهمی نبود، فقط معتقد نکردن که بله
بازجویی یا اینجور چیزا.
چرا ایران؟ بله، من رفتم دانشگاه صنعتی موافقت نکرد، گفتن که باید ساواک موافقت کنم اینا، منم که به هیچ وجه حاضر نبودم که به اصطلاح تقاضای عفو یا چیزی بکنم از ساواک، اینه که گفتم من نمیرم. دانشگاه پهلوی شیراز پرونده کادر آموزشی رو بعد از ورودشون به ایران میفرستاد ساواک، این نظر روششون بود. اینی که اونا من قبول کردم، من رفتم دانشگاه شیراز که بعد از که وارد دانشگاه شیراز شدم اونجا هیچ وقت من حکم استخدام رسمی نگرفتم تا موقعی که به اصطلاح رژیم پهلوی برقرار بود، همیشه به عنوان علل حساب پول میگرفتم. اونجا ساواک از من بازجویی کرد و راجع به فعالیت های من تو امریکا اینا. بله.
و فشاری نبود برای اینکه شما از دانشگاه بریم؟
نه، در اون موقع که با من بازجویی کردن بایدشون نبود بگم، واقعا خیلی مقدمانه بود، چون من بازجویی که با جمهوری اسلامی هم داشتم مقایسه میکنم با اون موقع، بازجویی اونا واقعا مقدمانه بود، واقعا یعنی کوچکترین بی احترامی در طول این بازجویی که از من کردن نشد. البته اون موقع من اینقدر روحیه ضد رژیم داشتم که اصلا همون نفس بازجویی برای من بزرگترین گناهی بود که اینا مرتکب شدن، ولی الان که برمیگردم مقایسه میکنم با اتفاقی که برای من در دوران جمهوری اسلامی افتاد، اصلا به قول معروف هتل بود اونجا اصلا واجه کردم.
اون وقت وقتی که وارد دانشگاه پهلوی شدیم شما ادامه دادین فعالیتاتونو؟
بله، من اصلا با نیت فعالیت، برای من شغل در دانشگاه در ایران اصلا یه موضوع جنبی بود، من اصلا رفتم ایران که بشم جزی از انقلاب ایران.
اصلا چه سالی بود شما؟
من سال 1354 من رفتم ایران، برگشتم ایران. و نیت من اصلا دانشگاه برای من مسئله نبود، یعنی من نرفتم دانشگاه که درس بدم، دانشگاه رفتم اونجا که یه شغل ظاهری باشه که به اصطلاح موجبی باشه برای فعالیت های سیاسی من. و در اون موقع که من رفتم تمام وجودم گذاشته بودم و انتظار نشن که زیاد زنده بمونم. در اون موقع فکر کردم بالاخره یه درگیری پیش میاد و منم از بین میرم. یعنی به اون حالت من و به اون نیت من رفته بودم. وارد دانشگاه که شدم شروع کردم به فعالیت های سیاسی و مثل تشکیل گروه از بین دانشجوها، که در زمین هم اولین بار هست که یه هم چیزی رو
اینو خودتون کردین یا وقتی برگشتین با یه سازمانی چیزی
نه من اینو خودم شروع کردم در بعد.
با هیچ سازمانی شما وارد هیچ سازمان خاصی نشدین وقتی رسیدین به ایران؟
نه من با سازمان خاصی به طور سازمانی تماس نداشتم.
ولی مثلا فرض کنیم با دوستان سابق، همرزمان سابق هیچ تشکلی وجود داشت؟
با کسای من بعد از این تجربه‌ای که با سابق داشتم و اون اگر بذارم تو گیومه ضربه که از این استعداد ناروی که خودم از اینجا از مراعات امنیتی رو خیلی شدید میکردم، خیلی شدید. یعنی کسی مگر این که به صرف این که قبلا کسی سابقه مبارزاتی داشته لزوما قابل قبول نبود. من شدید احساس مسئولیت میکردم نسبت به اعضای این گروه های که من داشتیم، گروهی که داشتیم، و به هیچ وجه نمیخواستم ریسکی بکنم این که به اصطلاح بیگدار با آب بزنیم. اینا این که گروهمون از این نظرها رابطهش جز از طریق رسمی نبود با افراد دیگه.
پس شما شروع کردن به فعالیت ارگانیزه کردن دانشجویان؟
بله، فعالیت من در دو زمینه بود. یکی زمینه علنی بود که در دانشگاه برای به دست آوردن آزادی های دانشگاهی فعالیت میکردیم.
این در بین استادا
بود و دانشجو به طور علنی.
این ولی مثلا چه مواردی، چه بحثایی بود که شما دنبالش بودید؟
مثلا یکی از استادای همکار منو سابق دستگیر کرد. من تا مدت‌ها به اصطلاح حدود 6 ماه مرتب استادا رو بسیج می‌کردیم، فشار به رئیس دانشگاه، به سابق، به این طرف اون طرف، که همینجوری به اصطلاح به طور علنی افشاگری می‌کردیم دیگه. مثلا تصویری این استاد رو به عنوان
مستمسک
به اصطلاح بی‌عدالتی های رژیم قرار می‌دادیم. مسئله می‌خواست دانشگاه شورایی باشه، به اصطلاح استادا بیشتر بتونن حرف بزنن، دانشجو بیشتر بتونن حرف بزنن. این فایده در حدی که علنی اینجوری میتونستیم. و به صورت هم رابطه‌ام با دانشجوها خیلی خوب شد دیگه. یعنی اصلا خودم خوب تمایل دانشجو خیلی زیاد داشتم، به حدی که دیگه در بخش ما، بخش برق من بودم، تعداد دانشجوهایی که تقاضا کردن با من پروژه داشته باشن معادل دانشجوهایی که با تمام استادای دیگه میخواستن پروژه داشته باشن. این فعالیت قسمت فعالیت علنیم بود و قسمت فعالیت مخفیم هم که به اصطلاح عضوگیری دانشجوهای بعد میان داشت، خیلی نخبه و خیلی برجسته بود در که اونجا خب با مطالعات اینا شروع میشد دیگه.
عضوگیری در یه سازمان خاصی بود یا
نه؟ من داشتم گروه های بسیار هسته درست میکردم که این رو گسترشش بدیم و فعالیتمونم بیشتر. من موقع خیلی تحت تاثیر به اصطلاح افکار ما بودم.
پس این گروه ها جنبه چپ داشت؟
جنبه چپ خیلی شدید داشت. ما در این جلسات مطالعاتیمون کتابای مارکس رو مطالعه میکردیم، کتابای لنین رو مطالعه میکردیم، کتابای ماو رو مطالعه میکردیم، کتابای دیگر مثل مال چگوارا و اینا رو هم مطالعه میکردیم، ولی بیشتر جهتمون جهت چین بود در اون موقع.
یعنی هدفتون این بود که یا گوریلا وارفر درست بکنیم؟ یعنی از اون جنبه؟
دقیقا، ما فهم گریم که دقیقا هم باید گوریلا وارفر بشه، که دهخانه باید در شرکت فعال داشته باشن و نهایتا شهرها از اون طریق وارد بشه گرفت.
واقعا این سازماندهی به جای رسید؟ یعنی تبدیل به سازمان خاصی شد یا به جای منجر شد؟
این نه، در حد به اصطلاح انتشار شبنامه و اینا رسید و یه مقدار کار بین دهقانان، که البته این کار زیاد گسترش پیدا نکرد به خاطر که محیط خیلی بسته بود و ما اقدامات امنیتی هم خیلی شدید بود، تا اینکه به اصطلاح جوانهای انقلاب شروع شد در 1356 که دیگه بسه اصلا فعالیت این گروه ما اصلا معطوف شد بله به مسائل شهر.
در ایجاد این ارگانیزیشن شما چه تدابیری، یعنی چجوری این شاگردها رو فرض بکنین با تدابیر امنیتی که داشتین میشناختین؟
من به طور مفصل به اصطلاح یار یه عضوگیری من در این گروه شناختم بیشتر از طریق خب چیز مثلا درسی و اینا شروع می شد و به تدریج خیلی غیر مستقیم مسائل و مختلف مطرح می شد. متخب مرتب به اصطلاح در حال شناسایی شخصیت بودن دیگه، افراد خود شخصیتشون، دوربریهاشون و خانوادهشون، منششون اینا، و دیگه با این همه اینا یه قضاوت می کردن دیگه.
وقت استاد دیگه این بودن تو دانشگاه که فرستن در همین فعالیت های شما شرکت داشتن یا
یکی دوتا از استاده بودن که بله اینا فقط بیشتر شد مثلا 1356 که بله با استاده دیگه هم مرتبط شدیم و با اونها رو سعی میکردم به اصطلاح ریکروت کنم، با اونها هم جلسه های مطالعاتی میذاشتیم. و
اینا بله. بیشتر نظراتشون چپ بود یا بله. فرض بکنیم جبهه ملی بودن، آزادی خواه بودن؟
من با افراد غیر از چپ اصلا غیر از فعالیت علنی چیز هیچ فعالیت رو رابطه نداشتیم ما، یعنی هیچ چیز رو من غیر از چپ، هیچ راهی رو غیر از انقلاب چپی برای ایرون در اون موقع نمیدیدم. نه
اون وقت رابطه با اون سازمان بزرگتر فرض بکنین فدایان خلق و مجاهدین اینا داشتین اون موقع؟
من بله من با مجاهدین یه مقداری رابطه داشتم در حد منتها رابطه غیر رسمی، رابطه رسمی نبود، یعنی از طریق شناسایی افرادشون که اعضایشون به طور شخصی، نه به طور
سازمانی. رابطه‌تون چطور؟ این رابطه علمی و تئوریک بود یا رابطه سازمانی داشتین؟ یعنی
نه در حد
می‌دونستین که این یکی وجود داره،
در حد مبادله اطلاعات بود، در حد یه مقداری هماهنگی خیلی غیر رسمی، ولی رابطه رسمی من نداشتم باشم.
و اون سازمان ها تو دانشگاه قوی بودن یا اینجور نهضت های مثل مال خودتون بود که دانشجوها به اون تعلق داشتن؟ یعنی میخوام بدونم اونا ارگانیزیشن قوی دانشگاهی داشتن، پس مثلا زمانی که جبهه ملی یا حزب توده زمان امینی سازمان های قوی داشتن توی دانشگاه، آیا اون موقع مثلا مجاهدین و فدایان نماینده داشتن توی دانشگاه، نماینده یعنی به در حد وسیع میگن، یعنی که دانشجو به طور کلی سیاست زده بودن و توی نهضت های کوچکتر مثل مال خودتون؟
برداشت من این در اون موقع که من رفتم دانشگاه که با شکستایی که مثلا شکست نظامی یا مثلا دستگیری که شده بود از مجاهدین و فدایان اینا، اون موقعی که من رفتم دانشگاه من فکر میکنم این گروه هایی مثل مال ما بیشتر بود تا مثل رابطه، یعنی اونا هم رابطه داشتن ولی تک و تک بود، من فکر میکنم بیشتر افراد اینجوری چیز داشتن، این برداشت من بود.
اون سازمان های مثل مال شما یه پایگاهی بود برای عضوگیری اون سازمان ها بود، یعنی شما افرادی داشتین که فرض کنین از اینکه آشنا میشدن با افکار ما و چه گوارا اینا بعدن اون وقت
میرفتن به سمت اون سازمان ها؟ یا بله افراد گروه ما بودن که بعد از اینکه مثلا اینجا تعلیم میدن مثلا یه دشون عضو پیکار شدن به اون سازمان های متمرکز شدن که خب طبیعتاً اون به اصطلاح مطالعات اولی که ما میکردیم اون گرایش و اون نگرش اونجوری درشون ایجاد میکرد.
بین این دانشجو با دانشجوهای مشابه توی دانشگاه دیگه هم رابطه بود فرض کنین؟ این یه حالت غیر رسمی بدونن دانشگاه اصفهان چی میگذره، دانشگاه تهران چی میگذره، به عنوان سازمانی؟
به عنوان سازمانی ما نداشتیم ارتباطی، ولی به عنوان غیر رسمی باز داشتیم، ولی سازمانی نداشتیم.
وقت همینجور که نزدیکتر به انقلاب میشین فعالیتون همچنان بین دانشجوها بود یا بیشتر متمرکز شد به تشکل بین استادا و ایجاد نهضت دانشگاهی به اون صورت؟
من به محض اینکه اولین جوانه چیز شما خودم جز اولین بنیانگذاران سازمان ملی دانشگاهیان ایران بودیم که اولین جلسه اون رو در دانشگاه صنعتی آریامه در تهران تشکیل دادیم
چطور شد که شما جزء هیئت چیز شدین، اون ناحیه اون محل رو برای چیز انتخاب کردین؟ یعنی منظور اینه که تماس اولیه چجوری برقرار شد؟
تماس اولیه
از دانشگاه شیراز بیاد، استاد از دانشگاه اصفهان بیاد،
من
شما رو انتخاب کردن؟
من یه رابطه خیلی نزدیکی داشتم با بچه های دانشگاه صنعتی آریامهر، استادا بله، استادای چپی به سر دانشگاه آریامهر، خیلی رابطه تنگاتنگی ما داشته با هم دیگه.
این از قدیم بود یا این از سالایی که برگشتن ایران ایجاد شد؟
این در از ظرف سالای برگشتن از ایران ایجاد شد. خیلی رابطه داشتیم، خیلی به سر تبادل همه چی با احساف و رایینات، یعنی هم دیگر کاملا میشناختیم دیگه. و به محض این که این به اصطلاح فکر ایجاد که کمی به اصطلاح فضای باز سیاسی مطرح شد که این مسئله به اصطلاح بحث شد و اولین کسی که طبیعتا باش در تماس بودن هم من بودم که در دانشگاه شیراز، که من در اون موقع هیئت پنج نفری رو با خودم رفتیم به تهران از دانشگاه شیراز و این به اصطلاح نطفه سازمان ملی دانشگاهیان بود که ما برگشتیم شیراز و دیگه به اصطلاح بخش شیرازش رو درست کردیم و شروع کردیم به فعالیت.
و هدفتون چی بود در اون جلسه اولیه به عنوان سازمان؟
در اون جلسه اولیه که ما در داشتیم در دانشگاه صنعتی، خب یه مقداری به اصطلاح به محاکمه کشیدن رژیم بود، منطقه البته در حد یه حالت انتلکتوری دانشگاهی، نه خیلی دقیق. البته بگم چون محیط تهران به اصطلاح رادیکالیزه تر بود تو محیط شیراز، حملاتی که استادان دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی و تهران اینا به رژیم میکردن، مخصوصا دانشگاه صنعتی، خب خیلی شدیدتر بود. دانشگاه صنعتی بعضی هاشون بودن از جمله الان چون دیگه اعدام شد میتونستش بگران دکتر بیگلری بود، فرزاد بیگلری که با من نزدیک بود و یک چند تعدادی که هستن که اونا از کسی که منطقه اعدام شد از اون افراد فعال دانشگاه صنعتی دکتر بیکلری بود و ما این منطقه حملات که اونا میکردن به رژیم خب خیلی شدیدتر بود.
یعنی یه خواست آنی وجود داشت،
خواست آنی ما این بود
سقوط رژیم رو میکردیم،
ما فکر سقوط رژیم میکردیم ولی بله، ولی در علنا این ابرازش نمی کردن دیگه،
ولی یعنی درخواست کوچیک‌تر نداشتیم که فرض کنیم این عمل بعد در دانشگاه بشه یا مثلا فلان حزب آزاد بشه یا
نه. ما صحبت که با این جور از استادا داشتیم، مثلا تیپ دیگه یا کسای دیگه، دوستان دیگه همون در اونجا، تمام اینها باید هدف انقلاب می بود، هدف سقوط رژیم، یعنی اینها فقط به اصطلاح چیزای موضعی بود، اینا هیچ کدومش، یعنی این خواسته اگه اجرا میشد خواست بعدی مطرح میشد تا خلاصه منجر بشه به
وقتی. این افراد اون موقع مثل خودتون همه این استادا یک چهره از انقلابشون داکترینر بود یا فقط یه اسم انقلاب شنیده بودن یا در این مورد مطالعات کرده بودن؟
این چند تایی که من باشون مرتبط بودم، بعضی هاشون خب فعالیت کنفدراسیون داشتن در آمریکا، مطالعات داشتن اینا و از نظر به اصطلاح روش کلی چپ هم با هم دیگه چیز بودیم دیگه، یعنی نقطه مشترک همه ما ها اصلا جریان سیاسی چپی که من باش مرتبط بودم مسئله ضد توده ایش بود. یعنی من با هیچ سازمان چپی که به اصطلاح چپ شوروی به اصطلاح جهتگیر شوروی مرتبط نبودم و به اصطلاح چپ های کاملا مستقل بودن دیگه.
اون موقع تودهیان بودن بین این استادا؟
بله تودهیان بودن ولی نه به طور علنی، یعنی
شما تا چند اندازه فرض مذهبیون و جبهه ملی حضور داشتن تو این سازمان دانشگاه در اون ابتدای کار؟
ابتدای کار واقعا ماها بودیم که راه شد، یعنی چپ ها دانه بسه استادان چپ بودن که این سازمان ملی دانشگاه راه انداختن، منتها بعد با نزجگیری انقلاب استادان مذهبی وارد شدن.
اینا از کجا پیدا شدن؟ یعنی پس دانشگاه شیراز این از قبل بودن یا افرادی بودن که تازه پیوستن به مذهبیون؟ یعنی منظورم اینه که مثلا پس سالای قبل تر همون 1374 که شما رفتین یه نطفه استادان مذهبی هم بود در دانشگاه شیراز، یعنی یه چیزی بود که بعدا پیدا
نه افراد مذهبی در دانشگاه شیراز بودن ولی نطفه استاد مذهبی نبود. استاد مذهبی در دانشگاه ما داشتیم که استاد خود این مذهبی سنتی بود، نمازش میخوند و اینا مثلا عرق نمیخورد و از اینجور چیزا.
و توی فعالیت دانشجویان تا چه حد اصلا مثلا مذهب مطرح بود اون سال اولی که شما رفتین؟
من یه رابطه خیلی قوی مخفی داشتم با دانشجوی مذهبی.
بس بودن؟
بله دانشجوی مذهبی بودن و کسان که حالا در بعد مطرح میکنیم که برگشتن روی من اینا همین دانشجوی مذهبی بودن که من اون موقع بزرگترین کمک‌کارم بهشون می‌کردم. بله خواهش که دانشجوی مذهبی بودن، منتها رابطه‌شون با دانشجو چپی اون وقت خیلی خوب بود یا با چپا خیلی خوب بود، خیلی من دیگه احترام می‌ذاشتن و
از نظر تئوریک هم اونا وارد بودن به این بحث شما یه بنزه روی مسئله انقلاب، تفکر انقلاب، یا فقط دیدگاه مذهبی داشتن؟
نه ما اونا فقط نقطه مشترکی که به اصطلاح ضد رژیم بود باشون مطرح، یعنی در اون نقطه مشترک باشون کار میکردیم. بیش زیاد بحثای ایدئولوژیک مخصوصا با اونه که مصیرتر بودن در عقیدهشون نداشتیم.
این چون بحث خیلی میشه راجع به نقش به اصطلاح طبقه روشن فکران، افرادی چه از اونایی که فوت کردن مثل آل احمد و چه این جنریشن جوان‌تر مثل همای ناطق و پاک دامن و اینها در انسجام نیروهای انقلابی، اونا اون موقع چقدر مطرح بودن؟ حرفاشون افکارشون برای شاگرده برای شماها؟
آقای پاک دامن هم یکی از افراد بود که در این تأسیس دانش سازمان دانشگاهیان شرکت اسمش رو آوردیم. تنها کسی که از این که اسم بود همان حتی با پاکنان که اصلا مطرح نبودن
اونا به عنوان شرکت کننده
اصلا بودن. یه آدم عادی بودن مثل بقیه مثلا مطرح نبودن. تنها کسی که مطرح خب در حال رحمت خب عنوان یه روشن فکر پراسه چپان برایش احترام قائل بودن، خیلی احترام قائل بودن.
یعنی منظور من به اینی که شما فرستین خب ماو چه دوبارا اینا الان گفتین که یه تأثیر فکری روی نهضت شما داشتن، ولی منظور از بین انتلیکتوالای ایرانی اون موقع کسی بود که فرض کنین کاراش تأثیر داشت روی شاگرده، روی سیاسی کردنشون، روی جهت دادن به انرژی سیاسیشون، یا همون صورتی که شما از ما و چه دوباره استفاده میکنین از تفکر اونو استفاده بکنین؟
من کسایی که روی ما البته روی مذهبی خب دکتر شریعتی بله اون قسمتاش که بود روی ما ها مذهب تئوری البته قبول، یعنی به اصطلاح خیلی بالا نمیدونستیم، ولی خب کاری که مثلا بیژن جزنی اینا کرده بودن مثلا اون تزش راری به رد تئوری بغاد خب اینا خیلی تاثیر داشت رو ما اون مثلا از خب گذشتگی که باید بکنن، ولی و اون مسئله مثلا موتور بزرگ موتور کوچک انقلاب اینا هم تا مقداری، ولی خب اونا به اصطلاح جوانهای چیز میدونستیم دیگه، جوانهای یه نهضت به صورت جوانه های توریسیان های چپ ایران که میدونستیم،
ولی از نظر فکری تأثیر بزرگی نبودن
به اون حدی که اصلا معبود نبود طبیعتا. نه
وقتی این متفکرین آزادی خواهد چطور فرض کنیم مثل حادثه جوادی، غلام حسین ساعدی، یعنی اون گروه هایی که اون وسط بین چپ و جبهه ملی و درون عقاید میگشتن، اونها اینا... دانشجو محبوب بودن؟
بله اینا فقط احترام داشتن، یعنی مردم احترام داشتن داشتن به حاجی زاهدی یا ساعدی، مخصوصا ساعدی خب چپتر از حاجی زاهدی، چپ به مصطلح نبود ساعدی چپ بود، اینا محبوب بودن ولی اینا توریسیان نبودن، مخصوصا ساعدی اصلا توریسیان نبود، نویسنده بودن بیشتر و منتها تأثیرات جنبی داشت کارهای ساعدی. کارهای سید جوادی خب انشاش خیلی خوبه، سید جوادی یه مقدار بسیار رادیکال تر می نویسه ولی محتواش باز رادیکال نبود محتوای چیزاش.
پس به نظر شما این روشنفکرها اون اهمیتی رو که حالا براشون قائل هستن در پیدار ساختن نهضت انقلابی نداشتن؟
من فکر نکنم اصلا داشتن، نه در اون موقع، چون شما الان مثلا یه خود داره میپریم به جلو، من فکر میکنم الان نهضت چپ یعنی اون چیزی که از چپ ایران بزنش توگیم باقی مانده به شدت به طرف راست کشیده شده، اینی که امروز آقای سید جوادی، اون موقع مثلا آقای سید جوادی در طیف راست نهضت چپ مثلا اگه خیلی میخواستیم بهش حرمت بذاریم بود، یا آقای ساعدی نزدیکای به اصطلاح وقت وسط هم نبود آقای ساعدی، الان نه، الان خب خیلی جهتگیریات تغییر پیدا کرده، یعنی اون رادیکالیزم که اصلا مطلقاً دیگه وجود نداره.
اون وقت فرسایی تو شیراز همین سازمان ملی دانشگاهیان همجوری که انقلاب به وقوع میپیوست چجوری نوز گرفت و سازمان ملی پیدا
ما در وارد شیراز که شدیم این بخش شیراز رو درست کردیم و جلسات رو تشکیل دادیم و بلافاصله افراد مذهبی وارد ما شدن و ما شروع کردیم به گسترش دیگه و همینجوری گسترتر شدیم و بعد تا اینکه در اواخر انقلاب، مثلا اواخر این جنبش که منحی به انقلاب شد، که همه تقریبا اومدن تو، یعنی به حدی بود که دیگه استادان
سازمان استادان دانشگاه
یه همچین حالت شد. منتها این اواخرش دیگه نفوذ ما بسیار نفوذ چپا با مذهبی ها یکی میشنم که انقلاب بسیار اسلامی تر میشد.
جبهه ملی چقدر نفوذ داشت؟
جبهه ملی هیچ نفوذ داشت، نه جبهه ملی اصلا محلی از ایران نداشت، یعنی چپا بودن و مذهبی ها و بیترفان.
شما دانشگاه تیک اوور کرده بودین، یعنی دقیقا تا سازماندهی و روند روزانه دانشگاه رو؟
بله، بعد جلسات و سخنرانی ها رو ما میذاشتیم، تظاهرات رو ترتیب میدادیم. در اون موقعی که اعتصاب مطبوعات بود ما بلافاصله خبرنامه درست کردیم. خود من به اصطلاح مسئول انتشارات بودم اونجا که به اصطلاح شبنامه یا روزنامه، البته شبنامه اش رو برای روزم پخش میکردیم چون دیگه اوضاع خیلی تقلق شده بود به قول معروف. این کارهای اینجوری رو میکردیم و مثلا کمک مثلا گاز شیراز قطع شد، ما به اصطلاح برای افرادی که احتیاج داشتن کپسول گاز تقاضا میکردیم، کمک های طبی میکردیم، کمک های بهداشتی میکردیم. مقدار زیادی که این قسمت هاش دیگه من مثلا منم سهیم بودم، ولی به اون صورت چون من تقریبا از سر از